بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا ربي يا صالح الأهل ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى
برای آشنایی با بحث جدید اجازه بدید مقدمه کوتاهی در نظر داشتیم که بعد از اتمام ادله براءت بحث اصالت الاحتیاط رو شروع کنیم که از تقسیم بندی خود شیخ انصاری در ابتداء رسائل این ترتیب استفاده می شود و مهم که سید و شهید سعد قدس الله انفسهما ترتیب اینجوری ارائه کرده ارائه فرمودن براءت که تمام شد همین ادله براءتی که گفتیم بعد از بحث بعدی اصالت الاحتیاط این ترتیب به ذهن خود حقیر این درست بود، ولی با سبکی که اختیار شیخ بوده و هم الان سید و شهید این را تزیین کردن گفتم خب بعد از اصالت الاحتیاط اصالت الاحتیاط رو بحث کنم. چیزهایی که در تتمه بحث براءت بود که محدثین در باره براءت اشکال میکنه اینا رو واگذار کردیم کجا؟ در بحث خود احتیاط جاش بودست انشاءالله اونجا هست. این خود کار رو کردیم، اما بعد از که مراجعه کردن دیدن که متن ما که کفایه هست در کفایه بعد از اتمام ادله براءت تنبیهاتی دارد که این تنبیهات رو محققین مثل شاگردان ایشون مفصل بحث کردن و این تنبیه در یکی دو بارم سوال کردن که باشه سوال ما هم سرمی
این کار های داره بود افتونی اونجا بود این تاریخ بود
این آقای با محمد هم تکاره بودم این مخدمه یه بود که به شیره ای درست دیروز قول داده بودیم که اصالت و احتیاط رو بحث کنیم این سبت که بعد از اصالت و براءت اصالت و احتیاط مستقیمان بیاد سبت سید و شهید سعد از بیان شیخ انصاری هم که در ابتداء رسائل اصول رو طور اجمال معرفی میکرد این مطلب در سر، اما دیدیم که متن ما کفایت الاصول در کفایت الاصول بعد از ادله براءت تنبیهاتی دارد این رو بحث نکنیم خلاف اصولون به رائج می شود یک و دو ما باید از صلاف صالح همون تبعیت کنیم بودیم اون شهید سعد هست که سبت جدید اعلام کنیم ما از طبعه هستیم باید اون چی که صلاف صالح ما تنظیم کردن اونجوری باشیم لذا شهید سعد همون چیزی که به ذهن حقیر بود بعد از احتیاط در آخر تخییر مختصر بشارت هست که حق بشنه کنه، ولی در کفایه بعد از براءت و تنبیه تخییر آمده بعد از تخییر که اولا هر کسی صحبه داشته مطابق بنابراین این تنبیهات اونان بفرمون تنبیهات براءت در تنبیهات که از کلام شیخ انصاری گرفته شده است محقق خراسانی چهار مورد را در این تبلیغات بیان کردم. مورد اول عدم وجود اصل موضوعی در اجراء عبادت که این را امروز اشاره بسیم. مورد دوم حسن احتیاط، مورد سوم برائت در شبهات تحریمیه و مطلب دیگه هم بحث قائله تسامح که حسن احتیاط و شبهات در بحث علم اجمالی خواهد آمد. اما این دو تا مطلب که قاعده تزکیه، عدم تزکیه باشد و قاعده تسامح محقق فراشتر میگه و محقق رائعه میگه و سه را استاد پس کردن و پس کنیم. تنبیه اول میفرماید که اجراء اصالت و برائت مشروط است به عدم وجود اصل موضوعی. منظور از اصل موضوعی اصلی است که حاکم باشد. اصل موضوع معنیش این است که در موضوعات در برابر احکام جاری در موضوع اصل دیگر جاری بشود که چه کند که حکومت کنند. منظور از اصل بله این مطلب را ابتداعا شیخ انصاری فرموده اند در کتاب رسائل جلد یک صفحه 401 چاپ رحلی که اجراء اصالت و براءت مشروط است به عدم وجود اصل موضوعی. بعد در ادامه فرمانده هم مثل بگویم مثل اصالت عدم تزکیه. اینجاست که در به روی اصالت عدم تزکیه باز میشد. عنوان میکنیم اصالت عدم تزکیه. این اصل مجراش درباره جلود و لحوم هست و اما صاحب نظران از شیخ انصاری در همان منبعی که گفتند می‌فرماید اگر شک در قابلیت تزکیه یک حیوان وجود داشته باشد حلیت آن حیوان ثابت نمی شود و حکم به حرمت اعلام می شود بر اساس اصالت عدم تزکیه. و محقق خراسانی می فرماید همین مطلب را تو با تعبیر دیگر که اصالت عدم تزکیه اصلی است که حاکم بر اصالت البراءت است. اگر شک کنیم نسبت به حرمت یک جلد یا یک لحمی و جایی برای براءت نیست که نسبت به اون حرمت یا نجاست براءت جاری کنیم، بلکه اصالت عدم تزکیه حاکم است. و بعد محقق خراسانی می فرمایید که اگر شک در تزکیه از جهت دیگری باشد، مثلا حیوانی جلل است، ذبح شده است، قابلیت تزکیه دارد، مثلا گاوی است، گاو جلل، بقره جللی بوده است، تزکیه شده است، الان شک میکنیم در حلیت و حرمت لحم آن، اینجا جا برای عدم تزکیه نیست.
استصحاب طهارت می شود، استصحاب حلیت می شود قبل جلال. و همینطور و اگر شک و اگر که قابلیت تزکیه وجود داشته باشد و تزکیه هم صورت گرفته باشد، شک که در مانع بکنیم که یک مانع بوده است از تزکیه، مثلا استقبال محقق بوده یا نه، اینجا می فرمایید که اصالت الاباحه حاکم است. با شرح کوتاهی اصالت عدم تزکیه را به پایان می برم. و همینطور محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه تر کتاب فوائد الاصول جلد 3 صفحه 380 می فرماید که این اصل عدم تزکیه اصلی است که اگر شک در حلیت و حرمت یک لحمی درباره اصالت عدم تزکیه بحث کنیم. اصالت عدم تزکیه اصلی است که نسبت به لحوم و جلود اگر شک بکنیم از عدم تزکیه است. رسیدیم اینجا که محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه کتاب فوائد الاصول جلد 3 صفحه 380 می‌فرماید که اگر شک کنیم در جهت ذبح درست یک حیوان که ذبحش درست بوده یا نبوده، شک اگر محقق او به وجود بیاد از عدم تزکیه است. به عبارت دیگر لحم و شحمی که تزکیه احراز نشود اصل عدم تزکیه هست. تا اینجا سیدون الاستاد هم قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مصباح الاصول جلد 2 صفحه 357 می فرمایید که اگر درباره حلیت لحم حیوان شک کنیم از جهت خللی که ذابح مسلمان بوده است یا نبوده، استقبال محقق شده است یا نشده است، و ذبح با حدید بوده یا نبوده، اگر شک کنیم در این خصوصیات که شک اثر میکند به تحقق تزکیه، شک در تزکیه به وجود میاد و اصل عدم تزکیه هست. اول گفتیم تا به اینجا مطلب زهاز موردی درست شد، اما مرحله بعدی بحث مربوط بخواهد عنوان بفرمایید. اما اعتبار اصالت عدم تزکیه و تعارض و همزمانی اصالت عدم تزکیه و اصول دیگر، اما مرحله اول ادله اعتبار اصالت عدم تزکیه. اصل عدم تزکیه اعتبار دارد اجماعاً. چرا اجماعاً میگیم؟ محقق خراسانی که در باره کلمه اجماع بفرمد حساسیت داره میفرمد اصالت عدم تزکیه محکم است اجماعاً. اجماع دیگه محقق خراسانی که بگه دیگه ما اعتماد بکنم. مسئله هم علی تحقیق اجماعی است این مطلب. و مضافاً بر آن این اصل یعنی اصالت عدم تزکیه اعتبارش ثابت است اجماعاً، کتاباً و سنتاً. چرا اجماع مقدم گذاشتیم برای که یادآوری شد و محقق خراسانی اول به اجماع تناسب کرده، فقط دلیل دیگه ای نگفته است، فقط اجماع. اما اضافه کنین کتابن و سنتن و اجماع. اما کتابن آیه قرآن سوره مائده آیه شماره 3 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر و ما اهل تا و ما اکلت سبعوا الا ما زکیتم کلمه محل استشهاد الا ما زکیتم. چی آمده است؟ اطلاق در حرمت و بیان مصادیق حرمت. حرمت، حرمت به قوت خودش باقی است الا ما زکیتم، مگر اینکه تزکیه کنید، یعنی تزکیه واقعی محقق بشود، قطعا تزکیه واقع بشود. اگر تزکیه واقع نشده باشد یا صورت عدم تحقق تزکیه، حرمت به قوت خودش باقی است، تمام موارد شامل میشد. این آیه هم دلالت دارد و هم صاحب نظران و اهل خبره مربوط به عنوان مستند برای اعتبار عدم تزکیه این آیه را ذکر کردن، مستر سیدنا استاد و فرمایید فاضل عراقی که کتاب عوائد الایام که قواعد فقهی هست و غیره هم این کتاب هم. اما سنت روایات متعددی داریم که فاضل نراخی قدس الله نفسه و زکیه بیفرماید روایات در این رابطه در حد استفاضه است، روایات مستفیضتون. از این روایات و دو روایات رو برای شما انشاءالله یادآور بشم و بعد بریم همزمانی یا تعارض بدلیه این قاعده را با قواعد دیگر یادآوری کنیم. از جمله این روایات کتاب وسائل جلد 3 باب 2 حدیث 1 موثقه ابن بکر از امام صادق صلی الله تعالی علیه، در ذیل این موثقه آمده است که سؤال از لباسی که از جلد و لحم حیوان باشد چیست؟ در ذیل موثقه آمده است فإن کان مما یؤکل لحمه فالصلاة فی وبره في وبره وألبانه وشعره وروثه وكل شيء منه جائز إن علمت أنه زكي قد زكاه الذبح. مستند كامل، متن بسیار عالی، سند هم درست. من معشی تو گفتم دیگه، وسائل جلد 3 و باب لباس مسلی، باب 2 از باب لباس مسلی حدیث شد. دلالت حدیث، سند حدیث که معتبر است، موثقه هست و دلالتش هم نه تنها ظهور که شرح داده است که اگر زکی باشد کی می شود زکی باشد، زکاه و زبح که با یک زبح درستی تزکیه شده باشد حلیت دارد و این مستند چه می شود مستند قائل علم تزکیه؟ مفهومش این است که اگر تزکیه نشده باشه، اذا ما زکاها زد محکوم به مانعیت است و حلیت و جواز ندارد. شما ممکن اشکال بکنید، خب مفهوم بحث‌های مفصلی برای خودش دارد. در اینجا مفهوم حصر هست. مفهوم حصر از مفاهیمی است که در اصول اعتبارش مورد وفاق اعلام می شود. و اما روایت دوم صحیحه. سلام علیکم. روایت دوم درباره اصالت عدم تزکیه بحث میکنه. اعتبار عدم تزکیه رو عنوان کردیم اجماع و کتاب، آیه قرآن رو گفتیم، روایت هم یک روایت رو گفتیم. این روایت دوم. روایت دوم صحیحه سلیمان بن خالد است. کتاب وسائل جلد 16 باب 18 حدیث شماره 1 صحیحه سلیمان بن خالد. عن ابی عبدالله علیه السلام سألته عن رمیت یجدها صاحبها ایأکلها؟ قال إن كان يعلم أن رميته قتلته فليأكل. ذبح شکار چجوریه؟ ذبح شکار با اسلحه هست دیگه. اگر اسلحه و تیری که به عنوان ذبح به قول شما شلیک می شود، اون تیر اگر به اون شکار رسیده، به اون حیوان و اون حیوان به وسیله اون تیر کشته شده است، حلال ذبح شده. اما اگر نه تیر رسیده بعد زخمی بوده، طفلی فرار کرده و از ذبح بلندی سقوط کرده و پرت شده و بعدا عوامل دیگه بوده در کار، حلیت داده. این دو تا صحیحه، این صحیحه هم دلالتش بر مطلوب کامل است، مستندی است برای اصالت عدم تزکیه. تزکیه که اگر احراز بشه و ذبح شرعی با رم. تا اینجا گفتیم مدارک اعتبار عدم تزکیه کتابا و سنتا و اجماعا کامل است، اما موارد استفاده از عدم تزکیه بسیار موارد جزئی هست در عصر که ما زندگی میکنیم. چرا؟ گفتیم که اصالت عدم تزکیه حاکم است بر براءت، بر براءت عقلی و بر براءت شرعی. چرا؟ چون تصرف در موضوع میکنه. موضوع براءت عقلی عدم بیان، موضوع براءت شرعی عدم علم. این عدم تزکیه که آمد به عنوان یک اصل هم بیان شد، عدم علم دیگه نیست، تصرف نیست در موضوع براءت، و هم عدم علم دیگه نیست، علم تعبدی نیست. این رو فرقش کن بیان کنیم. موضوع براءت عقلی عدم بیان، موضوع براءت شرعی عدم علم. بنابراین عدم تزکیه کارش اید، منتها این عدم تزکیه خودش معارضهای متعددی دارد، از جمله بله دو معارض بسیار دارای نطاق وسیع، یک قاعده صحت، دو قاعده سوق. بنابراین لحم و شحمی که الان از بازار از قصابی استفاده میکنه، کجا میدونه قصاب واقعا رعایت میکند این شرایط زبر؟ شک ممکن داشته باشه، ولی این رو اصالت و صحه حل میکند. اصالت و صحه عمل مسلمان حمل بر صحت. و همینطور اگر شک میکنیم که مرغی که ذبح میکنن جزء لحوم دی، مرغی که ذبح میکنن خیلی با دستگاه و اینا ممکنه رعایت نکنن، سوق مسلمان، حجیت سوق اگر اعتماد نشد لم یقوم بالمسلمین سوق ها. اگر اعتماد نشود اصلا بازار دیگه به هم ریخته میشود، بازار دیگه نیست. بنابراین اصالت عدم تزکیه در مورد خاصی بر براءت حکومت دارد، ولی خودش از جهاتی محکوم است، یعنی نوبت به اصالت عدم تزکیه نمیرسد. شما الان پیدا کنید مواردی را در بد به نظر فقط همون رمیهی که در روایت آمدن تنها ترین مصداق برای عدم تزکیه است. گوشت از بازار میگیرید نوبت به عدم تزکیه نمیرسد. اما اگر بر اساس مثال سیدنا الاستاد ابن علی تام، اگر یک لحمی در بازار در بیرون در منطقه افتاده یا زبحی حیوان مذبوحی، نمیدونیم زبح شرعی شده است یا نشده است، اینجا هم اصل دیگه است، اصالت اباحه است. نوبت به عدم تزکیه بسیار اندک و ناچیز است، مگر اینکه در اصل تحقق و عنوان یک شبهه موضوعیه فرد ناظر باشد که کسی با یک چاقو یا کارد گرفت گلوی گوسفند و برد، خیلی به سرعت نشان نداد که فریل اوجاد شده است یا نشده است اوداد شد. بنابراین شک عینی در باره موضوع یک خصوصیت اینجا بده همه وسط دیگه نمیشد. حل و صحت مرش میگه فعل مسلم به عینی نبیند آدم، عینی که ببیند علم مقدم از قاعده است، قاعده اعتبار عمومی اعلام میکنند. و اگر علم داشته باشیم که این معامله فاسد هست از صورت علم فساد اصلاحات صحت رو نمیشد. قاعده جاییست که علم همیشه موضوع اصل و قاعده عدم علم هست. اگر علم باشه که علم مثلا ورود دارد، علم حکومت نمی کند، علم ورود دارد، موضوع دلیل ورود رو وجدانن برمی دارد. بنابراین اصالت عدم تزکیه بله مفهومن اعلام می شود که مقدم است بر اصالت البراءت، اونم در مورد خاصی که لحوم و جلود باشد، ولی لحوم و جلود به طور کل بر اساس قاعده سوق و بر اساس قاعده صحت نوبت به عدم تزکیه نمی رسد. بسیار موارد کمی ممکنه نوبت برسد، البته اونجا دیگه موارد خاصی، مثلا فرض کنید بند ساعتی از خارج میاد چرمیه، خب طبیعتا این اصالت عدم تزکیه است. اینجا دیگه جای سوخی نیست، از خارج کفار آمده. یه سوال فرعی هم هست، سوال فرعی را هم الان آقای حسینی میگه وقت تمام شده. در بعضی از کشورها ما مثلا میگن در لندن اکثریت مسلمان هستن، اکثریت سکنه مثلا 80% مسلمان هستن تقریبا، و نمیدون چهار 80% 40% چقدر چی هست مثلا ایام عاشورا خیابون ها میشود مثل خیابون قوم نجف دست ها عمدتا پاکستانی هست، اخیرا افغانی هست عمدتا پاکستانی هست، حالا اخیرا حزب الله های طرفداران رهبری هم یکی دو تا هیئت بیرون می آوردن جزئی، ولی از چه هست؟ بدن مال پاکستان هند افغانی ها زیاد شدن
جمع جمع این بار بیگه که مملکت چی هست؟ اینجا حکم چیه؟ آیا حکم سوخ جاری میشن؟ یا حکم
بلاد کف جاری میشن در طهارت تسکر؟ طبیعتا چون حاکمیت در اختیار کفر هست، ذبح شرعی اگر احراز نشود همون حاکمیت کفر اثر گذار است و شک در تزکیه و عدم تزکیه جاری می شود. قطعا بحث بعدی انشاءالله قاعده تسامح که گفتم این دو تا قاعده از متممات براءت آمده است که برای شما یادآور بشه. فردا که چهارشنبه هست انشاءالله